الان با زمان جنگ خیلی ما از نظر نیروی انسانی، تعداد افراد ماهر، تعداد دانشمندان که جوان هستن، همه خیلی رشد خوبی کردیم. بنابراین ظرفیت برای مشارکت آحاد جامعه بسیار بسیار مهیاست، یعنی یه مؤلفه خیلی مهم در اختیار ماست. زیر ساختام همینطور ما کاری که دنبال میکردیم، مثلا در رابطه با تولی، ما توی در رابطه با صنعت، ما صنایع کوچک هم زمان جنگ تعریف ازش کردیم و صنایع کوچک موقع تو وزارت صنایع بود، ولی بنگاه های کوچک تو وزارت بزرگانی اون موقع از هم سوا بودن، الان خوشبختانه یکی هم شدن. خب اینها مجوز و کارت صادر میکردن که اینها بتونن فعالیت تولیدی بکنن.
بله.
توی اختصاص مواد اولیه به این بنگاه کوچک آسیب پذیر هستن، خب اهتمام میشد و از اون حیث پشتیبانی میشدن. بنابراین تولید رو فقط تو اشل های بزرگ که کشور به اون عادت کرده بود فقط تنون اشل دنبال نمیشد، بلکه تو سطح خرد هم و متوسط هم پیگیری میشد، نظامات داشت، سازوکار داشت و مدیریت میشد. اون وقت دغدغه مهمی که مثلا یک صنعتگر داره، یک کارآفرین داره، این هستش که مثلا تو نظام تجاری نیاد واردات او رو به اصطلاح آسیب بزنه و تعرفه های وارداتی به گونه تنظیم بشه که حمایت از صنایع کوچک و یا نوزاد بشه، نوپا بشه. خب این به شدت این مسئله آقای دکتر اعمال میشه. من میتونم بگم با حساسیت بسیار بالا و هر سال که تولیدات جدیدی وارد بازار میشد، علی‌رغم همه محدودیت اون دور جنگ، ولی هرچی تولید میشد با نیاز ملی سنجش میشد، اگه کفایت میکرد جلو وارداتش گرفته میشد، کفایت نمیکرد به اون اندازه که نیاز بود پیگیری میشد که واردات کنه. این یه اطمینانی به سرمایه گذاران میده، هم سرمایه گذاران بزرگ هم سرمایه گذاران خرد، این اطمینان تو سیاست های تجاری در واقع داشتن. این نبود که یه بنگاه بیاد اصرار کنه. ما بعضا مواجه هستیم که طرف میگه من یه شهر دانش بنیانم، این وسیله رو ساختم، این مصادیق عینی رو عرض میکنم، این وسیله واردات محصولاتش مثلا با عرض 4200 منی که ماشینالاتش رو وارد میکنم و میخوام این تولید رو انجام بدم برای شرکت دانش بنیان، با عرض آزاد میگم برو ماشینالات رو بخر.
درست.
اصلا باور نکردنی به نظر میرسه، ولی متاسفانه این اتفاق میفته و مقررات اونطور که من خودم همین مورد رو به وزارت سمت کنم گفتن آره مقررات اینجوریه، مصوبه اونجوریه.
نگوی مقررات باید برعکس بشه. آقای دکتر یوانی دارید به نکات اشاره میکنه که یکی گره ها داره دیده میشه، یعنی مقایسه، اگه مردم که میشنون مقایسه میکنن، چه اونایی که بودن اون موقع و در دل جنگ بودن، چه اونایی که شنیدن و یا مطالعه کردن اسناد رو، الان دارن متوجه اون گره ها میشن که چه تفاوتایی وجود داره. ببینید وقتی
مثلا این رو ادامه بدم، مثلا توی بحث اقلام محصولات زراعی و کشاورزی و باقی که به صلاح مشکل داره، فساد پذیری داره، صنایع تبدیلیشون خیلی به اندازه کفایت نیست و اینها، خب در این حوزه تنظیم بازار کردن بسیار بسیار حیاتیه. یعنی کشاورزان ما عموما در سایز کوچیک هستن، خب یه دشواری هایی دارن، حالا نظام توزیعش بماند که الان کاری ندارم.
بله.
ولی تنظیم بازار این محصولات و حمایت از تولید کننده خیلی امر حیاتی هست.
بله.
این هم به نظر حالا گزارش های خود شما و گزارش های سیما هم به خوبی بله. نشون میده که یک آشفتگی ما توی این مسئله میبینیم.
همینطوره آقای دکتر ایدوانی،
حالا گوجه فرنگی رو دست بله. زارش مونده.
درست.
نباید این اتفاق بیفته.
آقای دکتر یوانی، گفتن شنوندای عزیزمون که رهبری فرمودن تولید کننده سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی است. این بر عهده اوغلای اقتصادی است که بدانند اسلحه این جنگ ابزار تولید کننده است و مهماتش نقدینگی و سرمایه در گردش. چه تعبیر قشنگی شنونده اون میکردن. سه سال 15 35 38 فکر کنم از مشهد باشن، گفتن نقدینگی و سرمایه در گردشی که بدون هزینه، داخل پرانتز بدون ربا باشه. بعد پرسیدن که اگر شما الان وزیر اقتصاد بودید همین کارایی رو میکردید که الان دارم میکنم، چه تصمیماتی میگرفتید؟ میخوام اینا رو باز کنم که گره ها روشن بشه آقای دکتر ایلوانی.
من اصلا این کارهایی که دارم میکنم، خب این مثلا همین بحث همین شرکت دانشمندان که عرض کردم، این کاملا خلافه، یعنی عکسش باید عمل شه. ما در گذشته هم تجربه داشتیم، حتی بعد از جنگ هم من تو جهات تجربه داشتم، ما ارزی رو که برای جاری باید مصرف میشد میدادیم به کارخونه ها خود داروی دامی رو تولید کنن. تو همین مکتب استان خراسان یه کارخونه مدرن داروهای دامی، از محل چی؟ از محل واردات همون دارو که ساخته شدهش وارد میشد، مسئولیتش رو میپذیرفتیم، با عمرانی میدیدیم. از کسی هم اعتراض نمی کنم، همه باریکلام میگفتن، ولی عکسش عمل کردن، من اگه مسئولیت داشتم، حالا دیگه جوانا باید مسئولیت داریم، ولی حتما، یعنی اولین گزارش راجعه میدیدم اون مسئولشو یا میگفتم اصلاح بکنه دیگه اون کار انجام نده، اون مقرره رو تغییر میدادم.
بله.
و اگر نه که دومین بار تکرار بشه عزلش میکردم. آخه ما که در واقع برای مردم هستیم، این بله. سیاست من یا تو تنظیم بازار
درست.
یعنی گوجه فرنگی رو دست باغدار ما بمونه و بعد ترکیه 700 میلیون دلار گوجه فرنگی صادر کنه به روسیه، این بزرگترین اهانت به یه مسئول، اهانت از این بالاتر. مسئول کارش تولید، به قول شما تعبیر شما و اون تمثیلی هم که زدین، کارش اینه که تسهیلگری بکنه این مقررات رو به سود اون سرباز خط مقدم که به شدت وقت تولید بالا میره. اگه کسی بدونه که داره پشتیبانی میشه، وقتی به اشل صادرات رسید اجازه صادرات بهش میدن، بی موقع چیز نمیکنه. یا دیپلماسی اقتصادی کشور ما همش دنبال اینه که این تسهیلگری رو ایجاد بکنه، مذاکره بکنه، اگر مانعی وجود داره
بله
رد بکنه، پا به پای مسائل سیاسی
متشکرم.
و یعنی صرف مرابطات سیاسی به چه درد میخوره؟
ممنونم.
مرابطات وقتیش که در خدمت مسائل اقتصادی و رفاه عمومی و افزایش تولید باشه.
سپاسگزارم.
دقیقاً همونطور که اشاره فرموده اون نظام باید بشه. یا مثلا یه الگویی رو شما سوال شما من رو دیست کرد، من معتقدم همین الان با یک سازوکار و نظامی به نام نظام تجهیز و تخصیص بهینه منابع ارضی احتیاج داریم. اینجوری نمیشه، شما یه دفعه میشنوین انبوهی از ثبت سفارشات پشت در بانک مرکزیه، از اون بر یه گزارش میاد انبوهی از کالاهات و گمرکاته، یعنی که همینجوری گوتره ای تب سفارش پذیرش میشه. حالا صدار کار بازرگانی بماند، اون مصیبت هاشنه
دوست.
اتاق بازرگانی باید پاسخ بده و هیچ وقت جواب نمیده، و بعد هر کی میخواد کالا تو گمرک گیره، بعد از یه مدت فشار میاره ترخیص میشه، دوباره همه میرن. کالاهایی که تخصیص بهینه نیست، الزاما نیازهای تولید نیست، ماده اولیه نیست، و بعد با ورود بیرویهشون توی بازار ارز موجب افزایش قیمت ارز میشن.
خیلی متشکرم آقای ایلوانی. همراه ما باشید آقای دکتر ایلوانی. من سوالات بسیار زیادی رو از سوی مخاطبینمون دارم دریافت میکنم که یه فصل مشترکی برش هست. لطف میکنن شنونده ها به سامانه پیام کوتاه برنامه رهیافت 30367 پیام میدن آقای دکتر و میگن که آیا مدیریت اقتصادی مسئولان در دوران جنگ همین گونه بود که الان هست؟ حالا اشاره به بعضی از رانت‌ها کردن که شاید لزومی نداشته باشه من یکی یکشو بگم، کم نیستند و اگر بگیم وقت برنامه اجازه نمیده این رانت‌ها رو یکی بهش اشاره بکنیم. آقای دکتر شما عضو یکی از نه الان دارم میگم
الان
بله شما عضو مجمع تشخیص هستید، هم سیاست گذارید، هم مشورت به مقام معظم رهبری میدید، هم نظارت میکنید به تمام اون سیاست هایی که ابلاغ شده. چرا تو این حوزه ها نظارتی صورت نمیگیره آقای دکتر ایلوانی؟ الان من شنیدم که در یکی دو سالی هست در مجمع این کار داره صورت میگیره، ارزیابی و نظارتی میشه. حتی آقای دشمسند هم رفته بودن به مجمع گزارش هم داده بودن تو این زمینه. چرا نظارت نمیشه آقای دکتر؟ من میدونم که شما الان دارید با آوخ و افسوس از این قضیه صحبت میکنید.
حالا تو هیئت عالی نظارت هم بنده حضور دارم.
من میدونم بله.
الان چندین کلاس هست، رئیس کل بانک مرکزی داره میاد گزارششون رو راجع به اقتصاد مقاومتی میدن.
بله.
وزارت اقتصاد. آقای دکتر نفس دعوت اونها به جلسه مدیریت کلان این رو به آدم میگه.
بله.
نفس دعوت افراد رو تنظیم میکنه.
درسته.
که خب ما میگیم آقا الگوتون چیه؟ همیشه سوال اول من تو این جلسات از دستگاه مختلف. ما میگیم الگوتون برای تحقق اقتصاد مقاومتی یه 24 تا بند داره دیگه.
بله.
برای این بند ها که عملیاتی بشه الگوتون چیه؟ یک دو چه کارهایی کردیم؟ اکشن پلن ها و برنامه های اقدام شید.
خب
این اونها رو تنظیم میکنه، اصلا حال این محور بیاندیشن.
الان یه کارنامه میکنه به ما بدید آقای دکتر؟ مثلا از این گزارش هایی که دادن
ما پروژه محوری سازون برنامه مثلا
بله بله
یه سری پروژه تعریف کردیم، پروژه های جمعه بسید. آقا پروژه محوری یعنی چی؟ شما خب پروژه های موجود هم میگیم که خب اینا هم اقتصاد موقعن. شما باید از خود سیاست برسین به اکشن پلن ها و بعد پروژه ها.
بله.
نه اینکه ابتدا پروژه تعریف کنیم بگین این همون هست تطبیق بدین، از پایین به بالا نیست. خود این گزارش گیری و گزارش دهی خب یک نوع تنظیمی رو برای اونجا میکنه. راجع به جمعیت خب فاجعه بود، راجع به جمعیت مشکل خیلی داشت. تو همین چند وقت پیش تا عنوان تر قربارگری پیز نبود، اصلا منظم نیست، واقعا ضد سیاست جمعیت، سیاست های کلی جمعیت عوض که حالا همه رو اصلاح کردن، ولی دیرهنگامه. وزارت ما هم باید زودتر و سریعتر می بود و باز هم معتقدم جدیتر در واقع باید باشه و دنبال داریم می کنیم اینا، چون عادت نکردن دستگاه های ما تو چارچوب سیاست رو. برخی افراد هم میان مصاحبه میکنن میگن این نظارت چیه؟
بله.
نظارت چیه؟ نامه می نویسن به مقام معظم رهبری.
خوب.
که بله اصلا نظارت یعنی چی؟ یه شورای نگهبان هر موقع این کشور میخواد رو ریل نظم و انضباط و سلسله مراتب تصمیم گیری رو منظم کنه، نظام تصمیم سازی رو، همش این گریز از این نظم و انضباط هست. بعضی هم که عناصر سیاسی هست اصلا اینو سیاسی میکنن موضوع رو، جناهیش میکنن.
بله.
میگن که بله این یک نظارت اجرای سیاست های کلیه. مهمترین وظیفه که قانون اساسی هم واسه مقام معظم رهبری دیده شده، یک تعیین اونها با مشورت مجمع، دو نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، کل پدیده از مقررات گذاری تا اجرا تا مراحل انتهایی. در حال رو این قضیه ما حتما خوب دغدغه رو داشتیم و من خودم به طور مشخص خیلی نگاه سیستمی به این دارن، متقرم مسیر پیشرفت کشور رو باز میکنه.
بله.
مسیر پاسخگویی رو باز میکنه.
درست.
اصلا شما تو حوزه مسکن این همه ضربه به اقتصاد زده شد تو حفظه ها.
بله.
ولی طرف به جایی که پاسخگو باشه و از نظر بنده محاکمه بشه.
بله.
نمیشه که محاکمه بگیم این چند میلیارد خود، اون صد تا خود، اون هزار تا خود.
آقای دکتر یبایی،
من مسئول اومدم ضد سیاست هایی که مسبب از ضد مقررات و قوانین
دست
عمل کردم، یه چیزی هم طلبکارم.
آقای دکتر یوانی،
این همه میان مسئول میشن.
دو بار زیرا به
طاقتی میاد مسئول میشن.
آقای دکتر یوانی، من ممنونم از تعابیری که به کار میبرید. میدونم که حتما پشت همه این تعابیری که به کار میبرید حکمته. یک دو بار گفتید عزلش میکردید، مؤاخذهش میکردید، محاکمهش میکردید، باید این کار رو بکنیم. اما یا این چیزا دیده نمیشه آقای دکتر یوانی، یا اینکه خدای ناخواسته نگاه ما یه مقدار آرمانیست. ببخشید من این تعبیر بکنم. ببینید آقای دکتر، الان یه تخم مرغ رو نمیتونیم تنظیم بازار کنیم. آقای دکتر خوابازی وزیر جهاد که من سری قبل از شما خواهش کردم ازشون بخواید با ما گفتگو بکنن، نمیدونم بهشون گفتید یا نه، الانم ازتون میخوام، میگن آقا دو هفته ی آینده مثلا وضعیت تخم مرغ استیبل میشه، متعادل میشه. ببینید قاعدتا با اینا رو از قبل پیش بینی میکردیم دیگه، که آقا ما 45% نهادهای دامی امسال کمتر خرید کردیم. چرا؟ چون محدودیت های ارزی داشتیم. خب چرا باید محدودیت ارزی داشته باشیم؟ ببینید، یه کلاف سردرگم شده که نیاز به یه اقدام زیرساختی داره و این نظر من میدونم شما دارید هرس میخورید، این حرفا رو میزنید که آقا مؤاخذه بکنید، عزلش کنید. ما که خب ببینید، حداقل این اتفاق بیفته، مردم بدونن آقا اون رگ غیرت دوران دفاع مقدس الان دیده داره میشه در مسئولین. بفهمید آقای دکتر دفانی.
از کنم وجودتون که چند شب پیش من دیدم موجزه صدا سیما تو برنامه تلویزیونی انقدر فرافکنی کرد اون معاونت، یکی از معاونت تولیدات بود تو حوزه کشاورزی.
بله.
که مثلا همه میگفت این باید اون کنترل کنه، اونم باید اون کنترل کنه، واردات هم ما دادیم دست یه عده و این هم باید بررسی کنیم. هر دفعه ازش سوال میشه میگم باید بررسی کنیم. شما الان اومدی تو مقام جواب. این سوالای روز هم تولید کننده هاست، هم مصرف کننده ها هستش. این مجری گفت پس بفرمایید تعطیل کنم معاونت شما رو. خیلی خوشم اومد از این مجری.
آقای رضایی میگه دیگه معاون تولید دام میفرمایید که تو بله سر قضیه بله. جوجه ها میگه اصحار نظری که
بله بله تو همین
بله بله خاطرم اصلا
ببینید همونطور که فرمودین نهاده های دامی چرا تو بازار سیاه میاد؟
بله.
اسمش هم گذاشتن بازار آزاد که این سیاهیشو سفید کنن.
درست.
سیاهه اینجا بازار نامناسبیه. چرا میاد؟ چون 4200ه تو زنجیره میتونه باشه. اینا هم قابل رصد با آی تی و چیزهای سیستم ها سامانه داره. این طور نیست بگیم اینطوری شده و اتفاقی و اینها.
درست.
از تو کشتی تا تو کشتارگاه مرغ این سامانه داره.
بله.
قابل کنترله. بعد این سه برابر یا چهار برابر چرا به تولید کننده ها میفروشن؟ این چه سیستمیه که 4200ه ولی چند برابر؟ چرا شرکت پشتیبانی امور دام که مسئول خرید نهاده دامیه کنجاله و کذا و کذا، یعنی کنجاله 2500ی و 15000 تومن میفروشن؟
درست.
من فکر میکردم 11000 تومنه.
نه بله
مثلا نرسه. خب خودشون نمیان خرید کنن. این همه کارشناس برجسته، آدم خوب، امین، سیستم کنترل تو خود این شرکت حسینی تأسیس شده. میرن به یه عده دلال، اونا هم اسم مباشر رو خودشون میذارن.
درسته.
بعد اونا میدن تو بازار به تولید کننده ها نمیدن یا با قیمت گران. این روند غلطیه. اینا آخرش میدن چی میشه؟ من و شما رو و تولید کننده ها رو میخوام به این نجه برسونم، این عرض رو باید بکنه 25000 تومن.
آقا دکتر ببینید، من مثال تخم مرغ رو از این باب زدم.
من که این کارو نمیکنم. هم آی تی هست، هم کامپیوتر هست، هم سیستم ها هستن. وقتی هم کردن به طور رسمی، اگر سازوکار عرض تقاضا که کار نمیکنه باز با این
درست
مسائل و پیچیدگی های هست، اگر خیلی عالی کار بکنه، یعنی قیمت تخم مرغ 4 برابر، قیمت مرغ 4 برابر.
بله.
داره اونو، داره اقتصاد لیبرالی رو داره توجیه میکنه که از زبان من و جنابالی و تولید کننده ها که کلافن القا میکنن به مصرف کننده ها چقدر طلایی میشه.
دوست.
حتما بدتر میشه. بنابراین یا اگر روی همین تخصیص بین منابع ارزی گفتن، خب ما زمان جنگ، خب اون موقع که کسی گلایه نداشت از کم بوده برنج و روغن و گوشت و نمیدونم نون و این وسایل چیه، یا حتی لوازم دارویی و بهداشتی مثل شوینده ها، اینایی که با سلامت مردم سر کار داشت، به دلیل اینکه اینا به خوبی پیش بینی میشد، با کار جمعی بین وزارتخونه های زیرت میشد، بعد میومد تو کمیته تخصیص هست با کار جمعی و بررسی های بخش های مختلف مثل بخش صنعت، بخش کشاورزی که جفتشون تولیدی هست و اون حوزه نیازها که بخش بازرگانی تعیین میکرد، تأمین ارز، ارزش بهینه، ارز کالای اساسی 100% تخصیص یافته بود. چانه زنی رو ارز کالای اساسی نبود. همین گفتم واسه حتی واسه صنایع کوچک که گفتم ارز جداگانه بود، یعنی نظام ارزی هم کالای اساسی و بخش های مختلف بود، هم دستگاهی بود، وزارتخونه ای بود، ماتریسی بود و اینها با یک وضعه. الان به نظر من این جاش خالیه، این میگه اون عرض نهده، اون میگه این کالا اومده قاچاق تو گمرک خلافه، میگن در رو باز کنین، بالاخره این همه کالا فاسد میشه، لاستیکا زیر آفتابه، تولید کننده های داخلی مشکل دارن تو تولید، اینا میگن لاستیکا تو گمرک زیر آفتابه. به نظر من وزارت سمت حتما باید تجنظر کنه تو روش هاش نسبت به تولید حساسیت باید باشه. چند بار مقام معظم رهبری تو سخنرانی هاشون تو این سالهای اخیر راجع به تولید گفتن، تولید راه نجات ماست، تولید میتونه تورم رو مهار کنه، تولید داخلی و ملی ما، تولید میتونه ارزآوری برای ما داشته باشه تو سخت‌ترین شرایط. کاری که کره ای ها کردن، اجازه کره با همین معنا صورت گرفت، درست ضد آموزه های آمریکایی ها کردن. آمریکایی ها به کره ای ها گفتن، چون تحت حمایتشون جز اقوامش، گفتن ما بهتون کمک می‌کنیم، ولی گفتن ما میگیم شما چی اما بخرید، و مرتب به ضرر اقتصاد ملی کره تصمیم گرفتن. ژنرال پاک اومد علیه اون پیشینی ها و اینا چی کرد، درست ضد اون عمل کرد، فقط به تولید فکر کرد، بنیه های تولیدی اقتصاد کره رو سامانش داد.
آقا دکتر ایروانی، ببینید در سال جهش تولید ما چند ماهه که وزیر نداریم، وزیر سمت. حالا استاندار خراسان رضوی معرفی کردن آقای رزق حسینی برای وزارت خونه، خب عمدی در کاری که انقدر یه موضوع کش داده میشه. یک، دو، نکاتی که شما میفرمایید، ببینید مردم میگن چرا، مسئولین میگن چرا، مجلس میگه چرا، منم به عنوان رسانه میگم چرا، هممون میگیم چرا، کی باید بیاد این چرایی رو پاسخ بده؟ شما به گره ها اشاره میکنید آقای دکتر یوانی، اما واقعا اگه یه جایی باید تشویق بشه، خب تشویق بشه، اگه واقعا یه جایی تنبیه بشه، چرا تنبیه نمیشه آقای دکتر؟ چون فرصتمون کوتاهه آقای دکتر ایروانی، خیلی هم مردم سوال کردن، من سعی میکنم خلاصه کنم اینا رو برای شما بگم، چون واقعا نمیشه یک یک پیام ها رو خوند. یکی دو دقیقه فرصت هست پاسخ بفهمید آقای دکتر.
به نظر من، من موقع انتخاب رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور، موقع انتخاب دولت، چون ما به برنامه هاشون نگاه نمیکنیم، کاری نداریم، فقط به احزاب و پیامک های شب انتخابات و جریان سازی، و اون میاد یه مانور رو محیط زیست میده، اون میاد رو زنان مانور میده، اون میاد رو هر کی میاد ابزاری از اینها استفاده میکنه.
بله.
پیشینه های قبلی دوستان هم میگن آقای ایکس، خب ببینیم تو سمت های قبلی داشته نقطه نظرت چلی بوده و عمل کرده چلی. ما از اون موضوع خیلی هیجانی عبور میکنیم، از توی مناظرات کسی میاد کد بده بگن خب شما تو مناظره اینو گفتید زدش عمل کردی، اینطوری نیستش. یه سری حرفای هیجانی زده میشه که این توهین به شعور مردم هم هست. مردم باید رو آگاهی انتخاب صورت بگیره، توی مجلس هم باید با آگاهی و با تعامل خوب بین قوا، من معتقد هستم، ولی مثبت به اصطلاح رأی داده بشه رو افرادی که شما الان میفرمایید تولید، بعد هم مشارکت مردم. آقا این آقایی که الان هست، این دو مؤلفه رو داره یا نه؟ الان مد شده میگن که ما ابلاغ کردیم مسئله تخم‌مرغ رو حل کنن. مگه با ابلاغ کردن جواب باید بدی؟ چرا اینجوریه دیگه، ابلاغ نمیخوادیم.
بله.
همش به مزاره و آینده و مستقبل میکنن. نه خیلی، الان پاسخ عمل کرده که الان هست باید اون مسئول بده. این فرد آیا این صلاحیت رو داره؟ میدونه با مردم کار کنه یا اصلا با مردم کاری نیست؟ بازار رو نمیشناسه، کف میدان تولید رو نمیدونه چیه، نمیدونه چی جنسایی الان مازاد تولیده، چه چیزایی نیازه. این تو این انتخاب ها ما با هیجانات و کلی، و من زنگ میزنم به برادرم میگم این چجوریه، مثلا وقتی میخوام یه انتخاب، اونم میگه اینجوریه، این کفایت نمیکنه.
درست. یعنی باید سازوکار انتخاب اصلاح بشه.
جنگ نرم رو میشناسن، حرفشو میزنیم جنگ اقتصادیه، ولی متناسب با جنگ اقتصادی افراد اون عزمو ندارن که بخونن دست دشمن داره این آسیب اقتصادی رو میزنه. مبادلات تهاتری، خب مبادلات تهاتری زمان جنگ داشته، ما با کمپانی ها قرارداد تهاتری داشته، ما با دکتر، ما با اینتربراس داشتیم، ما با مارو بنین، قرارداد کالا میدادیم کالا میدادیم، اصلا نقل و انتقال ارز نبود. دقت میکنید؟
بله بله.
ولی این ابزارهای آلت فراموش ما اقتصاد نوبت فروش نفت رو داره. خب فروش نفت رو برنامه شیشو آقای دکتر میگه که ما تو رینگ انرژی و نفت خام فرآورده الان انجام میشه، ولی نفت خامو چرا ما نمیفروشیم؟ همه ریسکش هم خریدار میپذیره. ما میام بگیم خریدار خریدار نیست، اینطور نیستش. زرنگتر از ایرانی تو دنیا، من خودم خیلی جای دنیا رو دیدم،
بله.
خیلی کمیسیونای مشترک بودم با خیلی حسا، ولی واقعا ایرانی ها از یه هوش سرشاری بهرمند هستن و میتونن مواله و دور بزنن. خب ما این خوره پوشی نکنیم، حجم صادراتمون محدود میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایوانی عزیز.
در حال ان شاء الله که
زنده باشید. من فکر می‌کنم از صحبت‌های شما مردم
خوب خودشون
زنده باشین ان شاء الله.
مسئولان هوا درک شرایط خاص و همینطور مجلس ما که روی خیلی خوبی داره رو
بله.
مردمی هستش ان شاء الله، ادعای چیزی هم داره.
بله.
پس من مطمئنم در آینده تصمیمات بهتری گرفته میشه.
ان شاء الله.
آشفتگی تو اردوگاه دشمنان تاریخی ملت ایرانم خیلی زیاده، خودمون هم باعث
بله.
امیدواری ما هست که کار.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایربانی، خیلی ممنونم. مردم از شما انتظار دارن به عنوان در واقع عضو هیئت مستشاری عالی نظام که گام های بلندتری رو دست کم در حوزه نظارت بردارید و فقط به نصیحت دولت مردان نپردازید. آقای دکتر ایربانی، این توصیه است که خیلی از مردم میکنن، میگن آقای دکتر اگر این گره ها رو میدونن و میگن حتما با تیغ تندتر نظارت این هیئت مستشاری عالی بپردازن به مشکلات مردم. به هر حال این مردم هر کاری میخواسته، میبینید حاکمیت هر کاری میخواسته مردم براش کردن و الان حاکمیتی که بایستی بهش پاسخ بده به خصوص دولت. زنده باشید، خیلی متشکرم آقای دکتر ایربانی عزیز، شبتون بخیر. من یه بار دیگه بهتون تبریک میگم، عفوی دفاع مقدس رو قربونتون برم، شبتون خوش و خدا حافظتون باشه ان شاء الله. زنده باشید. ۳۱۱۸۶ گفتن که من دیروز وظیفه خودم رو انجام دادم، امروز وظیفه دولت مردان است که به من خدمت بکنن. اگر دولت با من کار داشته باشه با یه پیامک من باید جوابگو باشم، اما اگر من با دولت بخوام حرفی بزنم به هر دری میزنم پیداش نمی کنم. شهروند عزیزی از مینودشت این پیام رو برای من فرستاده. متشکرم از توجهتون به برنامه امشب. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر، خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همچنان در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اختصاص داده ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. شنوندگان گرامی، چنانچه مایل هستید با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد در ارتباط باشید، سوال پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 در اختیار شماست. خواهش میکنم نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در باره برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنای 162 در اختیارتونه.